روزنامه شرق در گزارشی میدانی نوشت بعضی مدارس در مناطق روستایی و محروم و حتی در پایتخت 6 ماه را بدون معلم گذراندند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. به نوشته شرق، شماری از کلاس‌های درس با حضور معلم‌های غیر تخصصی یا در برخی موارد با حضور والدین دانش آموزان برگزار شدند و با گذشت 6 ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان خبری از بهبود اوضاع نیست. هرچند محرومیت روستاهای دورافتاده و مناطق محروم از نعمت کلاس درس و معلم تازگی ندارند و کودکان شیفته دانش این مناطق مجبورند در کپر و کانکس هایی که نام مدرسه را یدک می کشند درس آموزی کنند، اما حالا همین کپرها و کانکس ها هم از معلم تهی شدند. با این اوضاع چه سرنوشتی در انتظار نسلی است که علاوه بر محرومیت اقتصادی از امکان آموزش هم بی بهره مانده است؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه باشید. آقای پیوندی، 6 ماه از سال تحصیلی گذشته، خبر میدن بعضی مدارس و کلاس‌ها در روستاها و مناطق حاشیه‌ای و محروم همچنان معلم ندارن. این اتفاق اگر در مناطق شهری میافتاد، آیا دولت میتونست اون رو 6 ماه از چشم جامعه پنهان کنه؟
من فکر میکنم که به احتمال زیاد دولت نمیتوانست، اگر چنین اتفاقی در شهرهای بزرگ به وقوع پیوسته بود، به همین راحتی در واقع از کنارش بگذره، به جهت اینکه خانواده ها و رسانه ها بسیار حساس سر هستند و متاسفانه در مناطق محروم هم امکانات آموزشی بسیار کمتر هست و همین که خانواده ها به خاطر محرومیت ها و مشکلات مختلفی که دارن خیلی کمتر دخالت میکنن در امور آموزشی یا اینکه مطالباتشون رو مطرح میکنن در ارتباط با آموزش، و دولت هم در واقع از این سکوت یا از این فاصله ای که خانواده ها یا خود دانش آموزا دارن با مدرسه سوء استفاده میکنه و اگر قرار کمبودی وجود داشته باشه، معلمی نباشه، ترجیح میده که این احتمالاً در مناطق محروم باشه تا اینکه در مراکز استان‌ها یا شهرهایی که در معرض دید جامعه بیشتر هست و در معرض دید رسانه‌ها.
انباشت نیروهای محروم از تحصیل در مناطقی که به طور عادی هم از شغل و کار محرومند، مثل روستاها و حاشیه شهرها، چه پیامدهایی برای جامعه داره آقای پیوندی؟ چه افقی پیش روی این افراد و نسلیه که از تحصیل باز موندن در حالی که همسن و سالهاشون در مناطق شهری از امکان تحصیل برخوردار بودن؟
در واقع ما میتونیم جامعه را با همه مشکلاتش که میتونه شامل همه بشه، ولی این به طور نسبی در مورد این یا اون گروه، این یا اون منطقه فرق بکنه، تقسیم بکنیم به مرکز و حاشیه در حقیقت یا پیرامون. در مرکز در واقع امکانات وجود داره، در مرکز جامعه، وقتی میگم از در نمادین، جاییست که امکانات وجود داره و خانواده ها برای مثال خیلی راحت تر میتونن به مدارسی که معلم دارن دسترسی پیدا بکنن، به مدارس غیر انتفاعی برن، یا امکاناتی دارن که میتونن حتی اگر سر کلاس هم گاه معلم نباشه به بچه هاشون کمک بکنن برای اینکه درس عقب نمونن. در حاشیه، در محیط پیرامون، یعنی اونجایی که محرومیت ها هم باشته شده، نه تنها در واقع امکانات کمتر، بلکه اون در واقع حضور اجتماعی که باید مطالبه بکنم کمتره و نتیجه این وضعیت این میشه که ما با یه نوع در حقیقت باز تولید نابرابری ها و یا حتی تشدید نابرابری های کنونی روبرو خواهیم شد. یعنی مناطقی که نمیتونن در حقیقت امکانات آموزشی مناسب و نه برابری فرصت ها رو تأمین بکنن و در نتیجه بچه هایی که از خانواده های محروم میان، که اماکان خودشون در آینده خانواده محروم درست خواهند کرد و بخشی از محرومان جامعه خواهند بود و بخت خیلی کمی دارن که بتونن از این سرنوشت تلخ و از این وضعیت خودشون نجات بدن، چون بالاخره آموزش یکی از اون اصلی ترین نهادهایی در جامعه است که میتونه به افراد کمک بکنه که وضعیت خودشون رو نسبت به اون چیزی که زندگی در واقع زندگی پدر مادرشون بوده بهتر بکنن، از طریق دسترسی به آموزش، رفتن به مدارج بالاتر آموزشی و دسترسی به مشاغلی که نیاز به تخصص داره. و وقتی این اتفاق نیفته، این به معنی اینه که اون چرخه باطل باز تولید نابرابری ها و محرومیت کماکان به کارش ادامه میده و در جامعه فرصت های برابر در اختیار همه قرار نمیگیره و کسانی محروم بودن، محروم هستن و محروم خواهند بود و کسان دیگه‌ای که امکانات بیشتری دارن وقت اینا خواهند داشت که احتمالاً وضعیتشون رو بهبود ببخشن.
در حکومت‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرا محرومیت و بیسوادی به نفع حاکمیت تموم میشه در نهایت آقای پیوندی یا به سود حاکمیت؟
بستگی داره که ما در حقیقت چجوری به مسئله رابطه جامعه و حاکمیت نگاه بکنیم. اگر ما به آخرین پیمایشی که در ایران انجام شد و نتایجش هم در خود ایران منتشر نشد، ممنوع شد و بیشتر در رسانه‌های خارج از کشور بهش توجه شد و یعنی درس کرد به بیرون از کشور برگردیم، می‌بینیم که در حقیقت یه رابطه‌ای وجود داره بین مناطق محروم یا افراد محروم و نوع حمایتی که از دولت میشه. یعنی هرچه افراد تحصیل کرده تر باشن، از امکانات برخورداری باشن، به همون نسبت بیشتر مطالبه گرن و بیشتر انتقادی هستن نسبت به اتفاقاتی که در جامعه میفته و برعکسش در مورد افراد کم سوادتر یا محرومتر یا در مناطق محروم، کسانی که در مناطق محروم زندگی میکنن دیده میشه. به این ترتیب سوال شما از این نظر میشه گفتش که به یه نکته دقیقی توجه میکنه، علی همزمان مسئله یک جامعه فقط رابطه بین حاکمیت و افراد نیست، بلکه خود جامعه هم در واقع یک موضوع خیلی اساسی و مرکزیه. یعنی فراتر از حاکمیت اینه که در جامعه چی میگذره و ما چه امکاناتی میتونیم در اختیار جامعه بذاریم و نیروی انسانی که در جامعه وجود داره دارای چه کیفیت و چه سطحیه، چه آموزش و مهارت‌هایی داره، چگونه میتونه به اقتصاد کمک کنه یا در مسائل اجتماعی مشارکت بکنه. اینا مسائل اجتماعی عمومیه که ممکنه که در کوتاه مدت برای حاکمیت مهم نباشه یا بهشون بی‌توجه باشه، ولی جامعه ایران و خود حاکمیت در بلند مدت میتونن بازنده در حقیقت به وجود آوردن چنین شرایطی باشن برای اینکه جامعه‌ای که درش محرومیت ها، فقر و در واقع عدم دسترسی به امکانات انباشته بشه، در این جامعه میتونه در واقع در آینده خودش منتظر هر اتفاقی از جمله انفجارهای کاملا غیر منتظره باشه و اتفاقاتی که هیچ کس قادر به پیش بینیش نیست.
پیرو صحبتتون این سوال پیش میاد آقای پیوندی که توسعه کشور اساسا چه اندازه وابسته به افزایش سواد و آگاهی روستاییان و مناطق دورافتاده یک جامعه است؟
اگه این سوال رو مثلا 60 سال یا 70 سال پیش مطرح میکردید من میگفتم که خب تا حدودی، ولی امروز میتونم با اطمینان بگم که در دنیایی که در حقیقت دانش و تخصص حرف اول رو در همه حوزه ها میزنه، در همه حوزه اقتصادی میزنه، نداشتن تخصص و دانش یا ضعف در واقع تخصصی نیروی انسانی میتونه یک ضربه مهلکی بر مسئله توسعه باشه. یعنی توسعه امروز در دنیا فقط با تخصص و با دانش پیوند خورده، حتی در رشته‌هایی که سنتاً بسیار بسیار کم نیاز داشتن به دانش، مثلا مثل در بخش کشاورزی یا در بخشی از مثلا خدمات مثل خرید و فروش و چیزهای مثل این، همه اینا که در گذشته احتیاج به تخصص‌های کمی داشتن و همه میتونستن با یک سواد خیلی کمی برن به طرف این مشاغل، امروز تبدیل شدن به مشاغلی که باید چیزهای خیلی زیاد تخصصی دونست برای اینکه به صورت در واقع مطلوب کار کرد، تولید کرد، به محیط زیست احترام گذاشت، بازدهی تولید را بالا برد و همینطور تونست در واقع خودش را سازگار کرد با تمام تحولات تکنولوژی که داره اتفاق میفته. بنابراین کشوری که به نیرو انسانیش توجه نکنه، کشوری که در نظام آموزشیش به اندازه کافی سرمایه گذاری نکنه، کشوری که دارای گروه های پرشمار کم سواد یا بی سواد باشه، میشه گفت این کشور همه آینده خودش رو در واقع در معرض خطر قرار داده و ایران به نظر من با توجه به شرایطی که داره یکی از کشورهایی که شاید خیلی از در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه، به خصوص اونایی که پیشرفت دارن میکنن، در وضعیت چندان مطلوبی نیست.
در آخر میخوام از شما این سوال رو بکنم آقای پیوندی، که شما فکر میکنید این بیتوجهی آشکار به زندگی و سرنوشت کودکان و نوجوانان روستایی و حاشیه نشین نهایتاً آیا ناشی از یک تصمیم آمدانه و امر سیاسیه یا در مشکلات اقتصادی امروز ایران ریشه داره؟
خب پاسخ به این پرسش آسون نیست، چون ما باید در حقیقت دسترسی به داده هایی داشته باشیم که خیلی آسون نیستن، ولی از همه در واقع شواهد و نشانه ها میتونیم نتیجه بگیریم که حتی اگر مسئولین چنین قصدی را ندارن و نمیخوان در حقیقت محرومان محروم بمونن یا براشون اصلا اهمیتی نداره که این شکاف‌های بزرگ بین مناطق محروم، گروه‌های محروم و بقیه جامعه وجود داره، ولی همزمان هیچ تلاش خاصی هم برای کاهش این شکاف‌های طبقاتی و محرومیت‌ها نمی‌کنن. و از این نقطه نظر میشه گفتش که دست کم میشه مسئولین رو به پای میز محاکمه کشید و با توجه به اینی که خیلی از شعارها را مطرح میکنن یا در قوانین ما خیلی از در واقع مواردی وجود داره که تصمیم گیرندگان و صاحبان قدرت ناچارن در واقع از اونا پیروی بکنن و امکانات و فرصتهای برابر را برای مثال برای همه به وجود بیارن، چه این امری اتفاق نمیفته. و از این نظر، یعنی نظر حقوقی و در واقع سیاسی هم، مسئولین در واقع میشه گفتش که خطاکار هستن، قانون شکن هستن. و اگر در حقیقت در جامعه ما در آینده یک نگاه دیگه‌ای به این مسئله وجود نداشته باشه، میتونیم بگیم که ما در حقیقت در لبه یک پرتخای سقوط از نظر اجتماعی، اقتصادی و نیروی انسانی قرار خواهیم گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.